بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در زیل مسئله هشتم از مسائل نفقه زوجه عرض کردیم بقیه هنا امورون، امر اول ذکر کردیم و رفتیم سراغ امر دوم. موضوع امر دوم این بود که آیا معیار در مقدار و کیفیت نفقه حال زوج است یا زوجه یا کلیهما؟ چه چیز و چه اندازه نفقه بدهد؟ آیا به حسب حال زوجه ملاحظه می شود یا به حسب حال زوج یا به حسب حال کلیهما؟ از فقهای عامه نقل کردیم که غالبا کلیهما رو میگن، یعنی حال زوج و زوجه رو هر دو باید در نظر گرفت. ولی فقهای خاصه ظاهر عبارت مرحوم میرزای قمی، محقق قمی در جامع الشتات، و ظاهر عبارت بعضی دیگرم مثل مرحوم محقق سبزواری در مهذب و شهید ثانی در مسالک، ظاهر عبارات اینا این است که ملاحظه حال زوجه باید بشود. مخصوصا محقق قمی در جامع الشتات ادعای شهرت میکنه. ببینید عبارت جامع الشتات و من خلاصش رو عرض کنم به فارسی است. من خلاصش رو عرض می کنم. خلاصه این است که دو مطلب ایشون متعرض شده. اول این است مقدار که می خوان بدن باید در مقدار ملاحظه ی حال کی بشه؟ زوج بشه؟ مقدار ملاحظه یا حال کی بشه؟ زوج بشه یا زوجه؟ عبارت ایشون نتیجهش اینه، میگه مشهور بین اصحاب این است لا حد للنفقه. این یه ادعا المشهور بین الاصحاب انه لا حد للنفقه بل هو موکول الى العرف والعاده، موکول به عرف و عادت، اندازه خاصی نداره. اشخاص فرق میکنن، زمانها فرق میکنه، مکانها فرق میکنه. دلیلش هم میگه آیات و اخبار مطلقه است. للآیات و الاخبار المطلقه به نسبت الى الانفاق، روایات آیات که مطلق است انفاق رو میگویند، حدی تعیین نکرده. وقتی تعیین حدی نکرد باید چیکار کنیم؟ باید بینیم عرف عادت، بینیم عرف عادت چه اقتضا میکنه. در اینجا تصریح به این نکته میکنه، وان این که حقیقت شرعیهی برای نفقه نیست. وقتی نفقه حقیقت شرعی نداره باید به عرف و عادت مراجعه شود. این یه مشهور درباره حد، لا حد له. کما ان المشهور ملاحظت حال زوجه، یه مشهور این است که ملاحظه حال زوجه هم بشه در تمام جزئیات مربوط به نفقه، نهال زوج. بعد می‌فرماید شیخ در هر دو مورد مخالفت کرده. خالف الشیخ فی کلیهما، یعنی هم در مسئله حد هم در مسئله معیار زوج است یا زوجه. بعد ایشون میگه اقوا قول مشهوره، مشهور گفتن حال زوجه، مشهور گفتن حدی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر شیخ طوسی رضوان خدا برش ادعای اجماع کرده، اجماعی است که هیچ کس با او موافق نیست الا ابن البراج، فقط ابن براج یه نفر موافق داره شیخ طوسی، پس چرا ادعای اجماع کرده؟ این همون داستان اجماعهای منقول است که شیخ انصاری در بعد رسائل شرح داده که گاهی اجماع بر قاعده است، قاعده رو میگیرن تطبیق میکنن به اجماع بر قاعده، رو منتقل میکنن به اجماع بر موارد خاصه به اجتهاد خودشان. ویلا این مسئله یه موافق داری شیخ طوسی و اون ابن البراج. از بیان محقق قمی صاحب قوانین در جامع شتاد معلوم می شود که مسئله ادعای شهرت درش شده، از عبارات مسالک و بعضی دیگر هم همین استشمام می شود که شهرت بر ملاحظه حال زوجه است. بریم سراغ ادله، ببینیم ادله چه اقتضا می کنیم. اول میریم الان داریم میریم سراغ همین مطلب. اول میریم سراغ آیه 7 سوره طلاق. حالا بحث اجماع منقول رو بذارید برای جای خودش، میریم سراغ آیه 7 سوره طلاق. میگه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. آیه ایست که اگر مکرر خونده شود برای دفع گرفتاری ها هم خوبه، سیجعل الله بعد عسر یسرا. خب ظاهر این آیه در بد به نظر اینه که آل زوج باید ملاحظه بشه. یه لینفق ذو سعة من سعته، اونی که دارای وسعت مال بیشتر بده، و اونی که نداره فلینفق مما آتاه الله به قدری که داره بده. معیار حال زوجه، نه زوجه، نه کلیه ما. ظاهر آیه در بدو نظر اینه. اما اگر ما برگردیم به آیه قبل، یعنی آیه ششم سوره طلاق، میبینیم این چیزی که در بدو نظر از آیه هفت فهمیدیم حرف درستی نبود. آیه قبل چی میگه؟ آیه ششم سوره طلاق میگه و این کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. دو تا دستور میده. یه دستور این است که اگر اولات حمل باشن انفقوا علیهن. انفقوا علیهن ظاهرش چیه؟ یعنی به حساب حال اونا، انفاق بر اونها یعنی به مقدار نیازشون، چون انفاق به اونها اضافه شده. وقتی انفاق اضافه به اونها شد، منشینن به حسب حال اونها. و انفقوا علیهن، تمام نیازهاشون رو برآورده کنید، حتی یضعن حملهن. یه دست فین ارزعن لکم، بعد از وضع هم اگر اینها رضا رو انجام دادن، فآتوهن اجورهن بالمعروف. آیا اجورهن یعنی به حسب حال زن یا به حسب حال مرد؟ اجورهن میگه. شما جاهای دیگه اگر اجیره آوردید، آیا باید مزد اجیر رو حساب کنی بهش بدی یا کیسه‌تو نگاه کنی چقدر پول داری؟ اجیر میگه تا آقا من چیکار دارم بی پولی یا با پولی، قرض باید بکنی یا نکنی، اجیر منو بده. اجیر به ملاحظه حال اجیر، نه مستاجر. پس وقتی برگردیم به آیه ششم، انفقو علیهن در نظر بگیریم و اجورهن در نظر بگیریم، میفهمیم که ملاحظه حال زوجه باید بشه. خب آیه هفتم چی میگه؟ آیه هفتم میگه حالا که تو باید ملاحظه حال او بکنی، اگر داری بده، اگر نداری از باب ضرورت، لا یکلف الله نفسن الا ما آتا. و ای بسا بگیم در ذمه این زوج میمونه اضافهش، کم بذاری ازش نداری حالا بدی، مدیونی بعد بده. آیه نمیگه مدیون نیستی. من اصلا خوب شد کلمه معروف رو گفتید. میگن مقید به معروفه، یعنی متعارف حال زوجه، نیاز حال زوجه. آتوهن اجورهن بالمعروف، یعنی معروف اجورهن، نه معروف کیسه تو چقدر پول داره، نه داری برمان بگی. هرگز در اینجا حال زوج در نظر نگرفته. آیه بعدم میگه اگر نداری به مقداری که داری بده. ای بسا نفی این معنا رو نکنه که زیادیش تو ذمه میمونه. یک کسی آمد این زن رو برای رضا اجرتی در نظر گرفت، نداشت بده. خب هرچی داری میده بقیهش هم تو ذمهش بمونه، اصلا نفی اضافه هم نمی کنی. فعلاهازا کسانی که این آیه هفتم خوندن و خیال کردن دلالت داره معیار حال زوجه است، باید برگردن به آیه ششم، انفقو علیهن و اجورهن، اینها رو در نظر بگیرن تا بدانن معیار حال زوجه است. این آیات. بله، اجرت یعنی به حالی که لیه ما، اگر گفتن شما وقتی یک اجیری میاری برای خانت کار کنه، اجرت چه بالمعروف بده، یعنی به حسب حال تو اجرت اون چقدر باید بدی، اجرت المثل باید بدی، توافق قبلی نکردی با چه کار کنی، با اجرت المثل بدی. یه ریالم کمتر از اجرت المثل نمیتونی بدی. معروف معنیش اینه. خب و همچنین آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف، تعارض نیست. میگن دوست آیه متعارض میشه، نه. الآیات تفسر و بعضها بعضا، تفسیر میکنن هم دیگر رو. من رضا رو قرینه گرفتم، کار به رضا ندارم. رضا قرینه گرفتم که معیار هماهنگ، درست، ولی اتحاد سیاق داره دیگه. نفقه و رضا، اجور، هر دو در یه سیاق واقع شده. اونو میگه انفقو علیهن، اینو میگه اجورهن. اینا یه نواخته، اینا رو من قرینه برهم گرفتم، ولا بحث ما رضا و اجور رضا نیست. میخوام از وحدت سیاق استفاده کنم، معیار ملاحظه حال زوجه است. و همچنین آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف، اگر اون رو هم دلیل بر نفقه بدانیم که محل بحث بود، اگر دلیل بر نفقه بدانیم، خب میگه عاشروهن بالمعروف، یعنی عاشروهن بالمعروف یعنی معیار حال اونهاست دیگه، باید ملاحظه حال اونها بکنی. و اما بریم سراغ روایات، آیات ببینیم چی میگه، روایت چی میگه. توجه نکردید؟ باز میگن انفقو علیه نمربوطه به ماست، ما که منکر نیستیم اجور، اما نه ربطی به بحث ما نداره. سریع ولی که تعارض که بین آیشی شهف نیست، سریعه. چه اشاری داره؟ مگر آیشی شهف با هم تعارض میتون داشته باشه؟ اجازه بدید من برم سراغ روایات. حالا تکرار نکنید، بریم سراغ روایات. روایات هم در این زمینه ظهور خوبی دارد، بر این که مدار حال زوجه است. عنوان نمونه، روایت حلبی که یکی از بهترین روایات بود، روایت 9 باب 1 از ابواب نفقات 9، روایت صحیح هم بود. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت من الذي اجبر على نفقته، اشخاصی که من مجبورم نفقشون بدم کیا هستن؟ نفقه آنها، نفقه اضافه کرده، نفقه رو برداره میسید مخارج. چه کسانی من باید مخارجشونو بدم؟ مخارجشان یعنی اون چه خرج اونا دارن. من الذي اجبر على نفقته، قال الوالدان والولد والزوجه، والدان باید نفقه شون، ولد هم باید بدی، اینا در موقعی که نیازمند باشن، اگر بی نیاز باشن نفقه لازم نی. جوانی هست میتونه بره کار کنه، تنبلی میکنه، کار نمیکنه، سربار پدر شده، نفقش بر پدر واجبه؟ نه. اما اگر جوان دنبال کار گیرش کار نیامده، پدر باید بده نفقش، واجبه. در هر سن و سالی میخواد باشه، تلاش خودش کرده میکنه، نتوانسته یا توانسته کمبود داره، خب پدر لازمه بده. و همچنین زوجه میگه نفقتهی، نفقه او، هزینه او، مخارج او، خب ظاهر اینها همین. و همچنین روایات کثیره‌ای در همین باب داشتیم، میگفت کسوتهن، کسوه را به اونها میگفت، اضافه میکرد، یا میگفت اطعامهن، میگو ما یقیم و زهرها، ما یقیم و زهرها، ما یست رو عورت ها، یعنی حساب حال اونه، یست رو کی؟ یست رو بله، همه ضمیر به یعنی مخارج بده. منطقه بعضیاش میگه مخارج فقط راجع به طعام و کسوه گفته، بعضیاش نفقه مطلق گفته. طعام کی؟ اون. و بحث هم نیاز هست، بحث هم شأن هست، کسوه یکی بحث هم شأن هست، بحث هم نیاز هست. ظاهر این همه روایت اینه اگر مشهور هم این رو گفتند به خاطر همین ظهور روایات شیخ طوسی اگر خلافش گفته، تصور من این است که ظاهر آیه 7 یه مقدار ذهن مبارک ایشون رو به خودش متوجه کرده و منصرف کرده است از اون چیزی که واقعیت مسئله است. از افعلا ذالک بله فرق نمی کنه، میگن آیات خود نفقه میگه، بس ما در کمیت کیفیت نفقه وقتی به صورت مطلق گفته شد، کمیت کیفیت شؤون همه اینها در اون لفظ مطلق جمعه، اینم مثل این است. یک کسی بیاد یه عده کارگر استخدام کنه بگه من تمام هزینه های شما رو میدم، این حقوقم بهتون میدم، هزینه هاتون میدم. هزینه هاتون یعنی چه؟ یعنی به حساب حال شما، به حساب حال من یعنی چه؟ من ندارم برم وام بگیرم، به حساب حال شما. روایات ظهور خوبی داره بر این که مدار حال زوجت، و اگر شیخ گفته مدار حال زوجه، چند آیه 7 سوره طلاق نظر ایشونو به خود جلب کرده، و اگر عامه گفتن هر دو، مثل این که هم ظهور آیه 7 رو گرفتن هم روایاتشونو گرفتن. روایات میگه زوجه، آیه 7 میگه زوج، هر دو رو هم زمیمه کردن، میگن کلیه ما. عزف الازالک، عزف رو دقت کنید، علاوه بر آیات و روایات لفظ نفقه منهای اضافه، منهای اضافه کردن به زوج، زوجه. اصلا نفقه یعنی چه؟ یعنی هزینه های شخص، هزینه های شخص به حسب حالش یا به حسب حال کسی که میخواد هزینه بده، هزینه ها به حسب حال اون هستن. تو مفهوم نفقه من میخوام بگم افتاده حال زوجه، تو مفهوم نفقه، تو مفهوم هزینه، توی مفهوم مخارج، مخارج شو بده، هزینه شو بده، نفقه شو بده، اون مفهوم اینها حال منفق و علی افتاده، نه حال منفق. بله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حکم تکلیفی رو بیان میکنه، یعنی اگر نمیتونی مجبور نیستی، به مقداری که میتونی بده، بعدن هم بقیه شو به دهکاری باید بدی. توجه کردید؟ خب تا به اینجا فهمیدیم که مدار حال زوجه است. در ضمن عبارات هم فهمیدیم که حد معینی برای نفقه نیست، اینو جداش دیگه نکنیم، یه امر جداگانه. معلوم شد که حد معین نداره. چرا؟ برای این که وقتی گفتیم مدار حال زوجه است، کمیتاً کیفیتاً همش حال زوجه باید ملاحظه بشه، و اگر بعضی از روایات داره به مدن، قبلا خوندیم که امام فرمود به مدن فی کل یوم، هر روز یک کیلو، همین کمتر از یک کیلو، 750 گرم. فرمود منم از اینه هام و نفقات خودم هم همینه. اگر در بعضی جا داره به مدن، این در واقع بیان مصداقی است مال زمان و مکان خاصی، بیان مصداقی است مال زمان و مکان خاصی، نه تعبده که همه جا آدم کم خدای پر خدای، آدم های قوی بنیه ضعیف بنیه در هر مکان در هر زمان همه مده. این تعبد شرعی است، خداوند واجب کرده حتما از این تخلف نکنید، یه مثقالم زیادتر نشه یه مثقالم کمتر نشه. یکی منظور بیان تعبد نقطعا بیان مصداقی از مصادیق در اون عرف خاص در اون مکان و زمان خاص. روایت هم اگر تعیین میکنه مقدار و ناظر به همینه، این کفاره نیست که حد و بیان کرده باشه، کفاره حد درش بیان شده، اما نفقه و مخارج که حد نداره. بگذرم از سالس امر سومی داریم. امر سوم این است مرحوم آقای سبزواری در مهذب یه اعتراضی کرده است به فقها در اینجا، در مهذب جلد 25 صفحه 303 اعتراضی داره به فقها. می‌فرماید از ظاهر ان جملتا من تفصیلات الفقها فی المقام مما لا ینبغی، اعتراضی است که بسیاری از این تفاصیلی که فقها در این ابواب آوردن اینا لا ینبغیه، سزاوار نیست. چرا؟ بل ربما یوجب المشاحه بین الزوجین، بل ربما یوجب المشاحه بین الزوجین. خیلی اوقات اسباب دعوا میشه، ای ما سفر تفریحی داریم میگیم، چی داریم میگیم، میگه مگر ندیدی آقا امروز در درس میگم سفر تفریحی هم برعهده زوجه، یلا بلند شبار سفر ببند بریم. این باعث دعوا در خانواده ها میشه، درگیری میشه. و لازم این نکته اضافی رو هم دقت کنید، یه جمله است و لازم هو تحریص علی المرازات فیما بینهما، لازم بر موافقه ها این است که اینا رو وادار کنیم که توافق کنن، مرازات بینهما باشه. هی میگیم این حق داره اون حق داره، زوجه این تو لباس شتا، لباس تجمل، مسائل نمیدونم تزیین، تجملات، اینا رو میگیم دعوا میشه. بهتر این است که ما این مسائل رو درز بگیریم، بگیم برید با هم توافق کنید، راجب این جزئیات دیگه از ما سوال نکنید. فی ما بینهما به کل ما امکن، به هر وسیله ممکنه اینا رو وادار کنیم به مرازات، ترازی، توافق. چون اینشون در واقع حمله ای کردند در فقها در اینجا، من لازم می دانم دو جواب عرض کنم. اول اینکه کم نه ایشون خدا رحمتشون کنه خیال کردن ما این مسائل رو علی رؤوس المنابر می خواهیم بگیم. ما در بحث‌های علمی فقهی در محافل درسی داریم بحث‌ها رو می‌کنیم، علی رؤوس المنابر نمی‌خوام بگیم. منظور ما این است اگر یه زوج با زوجه با هم دعوا کردن آمدن پیش ما استفتا کردن چی جواب بدیم؟ اگر ما می‌رفتیم اینها رو تمام جزئیات رو علی رؤوس المنابر برای عوام بیان می‌کردیم ایجاد دعوا ممکن بود بشه. ما در جو مسائل فقهی و کتب علمی داریم بحث میکنیم، چرا شما اشتباه گرفته اید محیط مباحث علمی و فقهی رو با رؤوس منابر که ای بسا یوجب المشاحه باعث دعوا بینشون میشه. فهمیدن؟ جای مطلب رو اشتباه گرفتید. میخوام ببینم بنده به عنوان یه فقیه اگر از این سوال کردن آیا سفرهای مثلا تفریحی یا سیاحتی یا زیارتی در حد معقول و متعارف بر عهده زوج هست یا نه، جواب این سوال چی بنویسم؟ بگم آقای سبزواری گفتی حرفا نزنید، بید با هم رضایت کنید، اختلاف پیدا کردن، سوال حکم شرعی میکنه. خیلی از مسائل مربوط به مثلا عادات زنانه فلان به ساعت این چیزها یا مسائل حدود مربوط به اعمال منافی عفت هست که اینا رو علا رؤوس المنابر و الاشعار نباید گفت، مثل بحث های اطبای زنان شما تو کتاباشون نگاه کنین خیلی چیزا هست. این که نمیخوام بر منابر بگیم، خب طبیب باید بدونه درمان این زن چطور باید بشه، فقیه هم باید بدونه باید چی کار کرد. از اولا ثانیاً شما میفرمایید ما اینا رو توصیه کنیم به مرازات، این معنیش این است مباحث فقهی رو با مباحث اخلاقی قاطی کنیم. او یه بحث اخلاقیه که انسان بهشون بگه آقا حکم شرعی اینه، اما بیاید با هم کنار بیایید. مباحث اخلاقی با مباحث فقهی که نمیشود با هم قاطی کرد. ما داریم واجبات و محرمات میگیم، شما دارین مستحبات اخلاقی دارید میگید. فعلاحازا این که ایشون میگه ممالایم بقی، تعبیر ممالایم بقیه که یه خود ما رو ناراحت کرده حمله که ایشون رو ممالایم بقی، نخه ممایم بقیه. بحث های فقها در اینجا در یه جو علمی برای بیان حلال حرامه، ممایم بقیه هم هست، کتاب اخلاق نیست، کتاب فقه علاوه اوس المنابر نیست، این به حال خودش هست. یه سوالی هم دیروزم از من این سوالو کردند، شاید خودشون رو سوال کرد. ببینی یه سوالی هست و اون این است که این که میگیم شؤون زن رو باید در نظر گرفت، گاهی خادم میخواد گاهی خادم نمیخواد، گاهی لباسش اینطور باید باشه گاهی مسکنش باید اینطور باشه، شؤون رو در نظر باید گرفت، آیا این سبب نمیشه که ما اختلاف طبقاتی رو امضا کنیم و بگیم مردم طبقات مختلفی هستن، بعضی ها رده بالا، متوسط، پایین، هر کدام به حسب حالش؟ جواب این است که اختلاف طبقاتی معنیش اختلافات نامعقوله و الا اختلاف معقول که همیشه بین مردم هست، بین کارمند و کارگر و رئیس اداره همیشه فرقه، بین یه طبیب و پیش خدمت اون مطب تفاوتیست. این ما بخوام انکار کنیم بگیم فرمانده لشکر با سرباز صفر اینا همه چیشون باید مساوی، این هر شعارا رو کمونیست ها و سوسیالیست ها دادن و شکستم خوردن، انگیزه ها رو کشتن. ملتی که بنده فرمانده کل اگر ببینم با یه سرباز مساوی هستم انگیزه ای ندارم. طبیب عالی مقام بعد از 10 سال زحمت و جراحی فلان ببینه با اون پیش خدمتی که در مطب کار میکنه دستور دادن یکسان باشه، انگیزه ها نابود میشه. تفاوت رو نمیشه انکار کرد، 70 سال زحمت کشیدن که تفاوت ها رو حذف کنن، شکست خوردن، مملکتشون به قهقرا برگشت. ولی از این طرف هم نباید مسائل اختلاف به معنی نامعقول پیدا بشود، بعضی صاحب همه چیز بعضی فاقد همه چیز. اینا رو هیچ کس نمیتوانه بگه. نباید فاصله نامعقول باشه، نماید ویژه خاری ها یک گروهی ویژه خار جامعه باشن یک گروهی نباشن، اینا رو ما نمیگیم. و اما بریم سراغ مسئله نهم، من عنوان کنم که مطالعه بفرمایی. در مسئله نهم طبیع الوسیله هست، اینجا امام چند نکته رو اشاره می‌فرماید. سه نکته عمدتاً هست، سه الی چهار تا، حالا ما میگیم سه نکته. نکته اول مسئله اجرت حمام رو بیان میکنه که آیا اجرت حمام بر دوش زوج هست یا نه. میگه حمام هم ممکن است للاقتصاد باشه، ممکن است للنظافه باشه، هر دو رو ایشون ذکر میکنن. عبارت اینه: از ظاهر انه من الانفاق الذی تستحق الزوج اجرت الحمام عند الحاجه، ایشون اجرت رو بالخصوص میگه. سوان کان للاقتصاد او للتنظیف. بعد یه قیدی امام به این میزنن و قید این است، میگه در صورتی که اغتسال و شستشوی در خانه میسر نباشه، یا حمامی در خانه ندارن، بعضی وقتا سابقا معمول بوده ظرف آب داشتن تو خانه میریختن رو سر کلشون و بدنشون خودشون رو میشستن، مثل حالا نبوده، هوا گرم بوده، سرد نبوده. میگه مال اونجاییست که در خانه نتونه، ولی خب در خانه هم بالاخره خود حمامش هم هزینه داره، مخارج داره. بعد میفرماید و منه ایزن الفهم و الحطب و نحوهما فی زمان الاحتیاج الیها. بعد میرن سراغ سوخت و سوز، وسائل سوخت خانه هم بر زوج لازمه. سوم که آخریشه میرن سراغ دوا. ایشون در مورد دوا میفرماین دواهای متعارف بر عهده زوجه. طبیب رو نمیگه ها، لابد طبیب هم بالملازمه فهمیده میشه، تا پیش طبیب نرن که دوایی نیست. مخارج و هزینه دواهای معمولی و طبیب هم بر عهده زوجه. بعد استثناء میکنه، میگه دواهای گران قیمت و بیماری های صعب العلاج که هزینه های سنگین دارد ما نمیتونیم بگیم بر عهده زوجه. این مسائل فقهای عام و خاص متعرض شدن، فردا انشاءالله بحثش میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.